بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که مطرح شد، شرایط قاضی در شریعت، قرار بر این شد که ما پس از فراغ از متن مبانی اگه برخی نکات لازمه مطرح بشه مطرح کنیم و بریم سراغ تتبع و جستجو. یه مطلبی که من میخواستم حتی مستقلن مطرحش کنم، ولی حالا مناسب شده دیگه همین جا بحثشو میکنیم و قاعدتا کوتاه‌ترم بحث میکنیم که حالت تو پرانتز بودنش از دست نده. ببینید، دیروز در کلمات آقای خویی اشاره شد به قاضی منصوب و قاضی تحکیم. حتی اشاره کرد ایشون که در قاضی منصوب اجتهاد شرطه، ولی در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست. و بعضی موارد دیگه مثل حر بودن یا قدرت بر کتابت، بینایی، اینا رو هم ایشون بعدش نمیاد که بفرماد که در قاضی منصوب شرط، در قاضی تحکیم شرط نیست. من مطمئنم که همه شما بزرگواران یا اکثرتون میتونید یه گزارش اجمالی از این دو مصطلح فقهی بدید. یعنی بپرسن قاضی منصوب یعنی چه، کیه، قاضی تحکیم کیه، جواب بدید. اما این گزارشی که دم دست ما بدیم برای ما کافی نیست و امروز اصلا اختصاص دادیم به همین گفتگو از این دوتا نهاد که نکات مبهمش هم روشن بشه. ببینید، قاضی منصوب، وقتی علما میگن قاضی هست که در نسبش و انتخابش طرفین پرونده نقشی نداشتند، بلکه از طرف معصوم علیه السلام به نسب خاص یا به نسب عام برای قضاوت منصوب شده. اگر زمان حضور باشه خیلی وقتا به نسب خاص، حضرت امیر علیه السلام در اون 4 سال خورده‌ای که حکومت داشتند، یا پیامبر عظیم الشان در اون مقاطعی که یه سری رو میفرستادن به یمن جاهای دیگه، خب اینا قضاوت هم میکردن دیگه. اینا قاضی منصوب به نسب خاص، مثل که امام برای کوفه، برای بصره، برای مصر قاضی تعیین کنن. اون کسی که از سوی معصوم به نسب خاص یعنی با نام معین، یا به نسب عام، نسب عام که میگن ائمه علیهم صلوات الله فقها ها رو برای قضاوت در اصل غیبت منصوب کردن. بعضی هم به اون روایت اسحاق ابن یعقوب، تو برگ اومده اسحاق ابن عمار، صبح داشتم نگاه میکردم یه اشتباه قلمی شده، اسحاق ابن یعقوب، همون خط سوم چهارم اصلاح کنید. اسحاق ابن یعقوب ابن حنزله و ابو خدیجه. خب ببینید، اونایی که معتقدن امام فقها رو در اصل غیبت نسخ کردن، اینم داخل پرانتز بهتون بگم، حتی علمایی که ولایت فقیه رو کمتر قبول دارن یا خیلی محدود میکنن، برای فقیه شأن ولایت قائل نیستن یا محدود قائلن. حالا نمیتونیم بگیم کسی قائل نیست، اما میتونیم بگیم محدود قائلن. میدونی که شأن قضاوت رو پذیرفتن، یعنی گفتن فقیه حق داره بین متخاصمین قضاوت کنه. خب آقا اینا همه منسوب به نسل عامند و اینا میشن قاضی منسوب، نسلش هم خود به خود اتوماتیکه. یعنی همه که یه طلبه میاد حوزه درس میخونه، مجتهد میشه، از جاده عدالت هم خارج نشه، این خود به خود شأن قضاوت پیدا میکنه، میشه منسوب به نسل عام از سوی امام معصوم علیه السلام. لذا هر حاکم شرع جامع شرایطی، حتی خود حاکم شرع جامع شرایطش خوابیده ها، این استدراکه، هر حاکم شرعی داخل پرانتز مجتهد عادل جامع شرایط، هر حاکم شرعی قاضیست، قاضی منسوب به نسب عام، قاضی منسوب به نسب عام. مقابل این قاضی چه قاضی هست؟ قاضی تحکیم. قاضی تحکیم آقایان اون قاضی است که مترافعین دو طرف پرونده انتخابش میکنند، میرن سراغش میگن در این هم رسیدگی کن. حالا اصل حضور امام بوده باشه یا اصل غیبت امام باشه. این آقایان یه تعریف دقیق فنی از قاضی منسوب و قاضی تحکیم. خب این به عنوان مطلب اول داشته باشید، تو برگه هم بعدن دریافت کنید. مطلب دیگه اینه که دقت بفرمایید، مثلا آقایونی که سال گذشته نبودند، مطلب دیگه اینه که آیا ما از روایات روایتی داریم که دلالت کند بر نسب قضات به طور عام در زمان غیبت یا نه؟ یه بار دیگه تکرار کنم، آیا روایتی، بحث قرآن که نیست، قرآن مطرح نیست، آیا روایتی داریم دال بر نسب عام از سوی امام در اصل غیبت یا نه؟ اینجا اگر حرفای سال گذشته ما یادتون باشه، ما مثل مشهور فقها ها، تازه مشهور که عرض میکنم احتیاط میکنم میگم مشهور، گوش میکنید، و الا اگر میخواستم احتیاط نکنم میگفتم قریب به اتفاق فقها ها. سال گذشته ما عرض میکردیم، حالا کسی نبوده الان گوش کنه، میگفتیم روایت ابن حنزله و روایت ابو خدیجه که دیروز بود پری روز بود یه تکشو خواندیم، و روایت اسحاق ابن یعقوب، روایت اسحاق ابن یعقوب همون روایت ام الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا یا روات حدیثنا، اون روایت ما معتقد شدیم که این روایات دلالت میکند بر نسب عام، نسب عام از سوی امام فقیه رو به عنوان قاضی، یعنی ائمه در این روایات کاری که کردن آمدن شأن قضاوت رو دادن به فقها، و گفتن در اصل غیبت این فقها هستن قاضی هم. پس ما قاضی منصوب داریم، سندشم بفرمایید، سندشم این چند تا روایته. ولی آقایان یه فقیه بزرگی پیدا شده میگه این روایات دلالت بر نسب عام قاضی منصوب برای اصل غیبت نمی کنه. اون فقیه هم کسی نیست جز همین ماتن ما آقای خویی. ایشون آقایان من گزارش اجمالیشو میدم، شما انشاءالله امشب حالا از طریق کتاب نم افزار هر چه دارید اینو ببینید آقایان، و به این برگه اکتفا نکنید. خودش یه بحث مستقلی بوده، من حالا دارم فشردش میکنم. ایشون آقایان معتقده که این روایات اولا دو تا از روایت ها رو که سندن میزنه، روایت اسحاق ابن یعقوب و روایت ابن حنظله، میگه این دوتا روایت که سند نداره. روایت ابو خدیجه رو قبول میکنه ولی میفرماید ما دلالتی از این روایت به دست نمیاریم که دلالت بر نسب قاضی بکنه. این روایت به درد قاضی تحکیم میخوره. قاضی تحکیم گفتین کدوم قاضی است؟ اونی که طرفین دعوا انتخابش میکنند. اما این جمله دقت کنید، این جمله که میگیم امام صادق همه فقها رو در اصل غیبت برای قضاوت منسوب کردند، این جمله درست نیست. چنین اطلاقی ما نداریم. وقت آقای این کاری که ایشون میکنه خیلی میخواد نتیجه بگیره ها، خوب دقت کنید، میخواد بگه ما اطلاقی نداریم، عمومی نداریم برای این که فقها در اصل غیبت، فقهای جامعه شرایط برای قضاوت نص شده باشن. اونی که داریم فقط اینه که ای مردم اگر دعوا کردید و قاضی انتخاب کردید رفتید پلوش، به قضاوتش راضی باشید، فلیرز و بهی حکما، و اگر نه ما چنین عمومی اطلاقی داشته باشیم نه. میدونید وقت چه نتیجه ای میگیره؟ نتیجهش میگیره که ما هر جا شک کنیم فلان مثلا صنف فلان فرد حق قضاوت داره یا نه، میگیم اطلاق که نداریم، عموم که نداریم، پس حق قضاوت نداره. مثلا شک کنیم زن در اصل غیبت حق قضاوت داره یا نداره. حالا اگر یه خانمی واقعا درس خون، فرض محال که محال نیست، درس خون خون واقعا مسلط شد بر مبانی اصول، بر مبانی فقه، بر ادله، بر روایات، تعامل با ادله، تعامل با روایاتی که من گفتم فرض محال محال نیست، اینا تو ذهنم بود، اینا خود مردها را میکشه، مرد کشه بی حالا برسد به خانم ها در هر صورت. ولی خب از این شوخی بگذاریم، ممکنه اگر یه خانم به این حد رسید که مقابل عراقی و نائینی میتونه وایسه، آیا میتونه قضاوت؟ تقوا و علمش و اینام که همه چی سر جاش. آقای خویی میفرماید که ما دلیل نداریم که این ثمرشه. میگید امام نسخ کردن فقها رو، میگه کجا نسخ کردن، کجا نسخ کردن. لذا اگر دیروز دقت کردید، دیروز و پریروز ایشون هر جا شک میکرد که فلان چیز معتبره یا نه، میگفت باید بگیم معتبره، چون قدر متیقن باید بگیریم. این نگاه آقایان تو شرایط قاضی خیلی اثر میزه، یعنی نگاه رو از نظر شرایط میکنه حد اکثری، از نظر افراد میکنه حد اقلی. چون وقتی شرایط رو ببریم بالا حد اکثریش کنیم، شرایط رو ببریم بالا حد اکثریش کنیم، افراد کمتر میمونن دیگه. اینا همین کارو کردن آقای خویی، و نه فقط ایشونا. اگر اهل مطالعه باشید که انشالله هستید، ببینید کلمات رو عموم فقهایی که ما روزهای آینده باشون سر و کار داریم همین کارو کردن، شرایط و حد اکثری قرار دادند. طبیعتا حد اقل از نظر شرایط رو احراز میکنن. یا مثلا مجتهد باشه یا نه، مگه نخوندیم دیروز آقای خویی فرمود مجتهد که چه عرض کنم باید اعلم فی البلد باشه. دیروز خواندیم دیگه، به چی استناد کرد که اعلم فی البلد باشه؟ با اینکه خب یک کس ممکنه که وقتی مجتهده دیگه اعلمش برای چی؟ ایشون فرمود که ما اطلاقی که نداریم هر مجتهدی در اصل غیبت، اگر روایتی داشتیم بله به اطلاقش تمسک میکردیم، ما روایت نداریم. میگه پس روایت ابن حنظله ابو خدیجه، میگه این روایت اون که سند نداره التماس دعا، اونی هم که سند داره دلالت نداره، چون روایت ماله. بله هر قاضی که خود افراد انتخاب کنن ولو اعلم فی البلد نباشه. حالا اگر دو طرف پرونده گفتم میریم سراغ همین آقایی که امام جماعتمونه، همین آقایی که طلبه فاضلی هم هست، ولو اعلم او هم در شرط باشه، فهمود اشکال نداره چون انتخاب کردم. ولی به عنوان نسب عام که بخوایم بگیم که امام منصوب کردن، ما چنین آیه‌ای چنین روایتی نداریم. باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقنش هم اعلم بلده، چیزی که دیروز خواندیم. خب بعضی از آقایان قدری دیر اومدن، ببینید ما تا اینجا یه قراری پیدا کنیم ادامه بدیم. بنا شد که قاضی دو قسم باشه، منصوب تحکیم، منصوب رو تعریف کردیم، تحکیم رو تعریف کردیم، و مطلب دوم این شد که فقیهی غیر، فقهای ما غیر آقای خویی میگن این روایات دلالت میکند بر نسب فقها برای قضاوت در اصل غیبت، ولی ایشون میگه نه این روایات دلالت نمیکنه، یا سند نداره یا دلالت نداره بر نسب فقها در اصل غیبت. ثمرش هم این میشه که اگر شک کنید باید قدر متیقن بگیریم، سراغ هر کسی نریم. اینجا یه سوال پیش میاد، مطلب سوم، که خب اگر نداریم پس به چه مجوزی میریم سراغ فقها در اصل غیبت؟ اینو گفتم کسی انکار نمیکنه. ایشون میگه این دیگه به درک عقله، به ادراک عقله، نه به دلالت نس. چون ببینید عقل ما میگه قضا واجب کفاییه، میشه گفت قضاوت غیر واجبه؟ کسی جرأت میکنه بگه؟ اصلا نظام جامعه مخصوصا تو جوامع جرمخیز، جوامعی که چند صد هزار زندانی داره، چند صد هزار پرونده داره، تو این جوامع جرمخیز و غیر اخلاقی و به هم ور، قضا واجب کفایی. خب وقتی واجب کفایی شد، هر کسی که نمیتونه بره پشت میز بشینه، چون ببینید قضا بیگیر و ببند داره، قضا یه کاری نیست تو اداره دخانیات و مراتع و جنگل داری، میخواد بگه اینو بگیرید اونو ببندید، اینو بزنید اونو قطع کنید، اونو زندان کنید، اونو آزاد کنید، این خانه رو مصادره کنید، ایناست دیگه. خب این ولایت، حرفای پارسا. و اصل اولی در اسلام و در همه دنیا عدم ولایت احد علا احده. هر کم اینا را آقایون شک دارید بگید، اصل عدم ولایت احد علا احد. وقتی این طور شد، از اون طرف ببینید قضا ضرورته، لتوقف حفظ نظام علی. از طرفی هم هر کسی حق عهده‌داری نداره، اینم که درسته، باید مسئولیتشو متوجه کسانی بدانیم که یقین داریم، یعنی دیگه ته تهش میمونند، اونم کسی است که این 13 شرطی که ما گفتیم آقای خویی میگه داشته باشه. یکیش مثلا اجتهاد، یکیش ذکورت. اگر یکی از این شرایط فاقد باشه شک میکنیم، میریم سراغ اصلمون. اصلمون میشه عدم ولایت احد علی احد. یعنی ببینید ایشون میگه اگر ما فقها ها رو هم نگیم ولایت دارن، پس دیگه چی دارن؟ یعنی حالا فرض کنیم ما بگیم در اصل غیبت فقها ها ولایت بر قضا ندارن، خب دیگه کی داره؟ این تحصیل کرده های مثلا دانشگاه دارن، یا حتی تحصیل کرده های حوزه که غیر مجتهدن دارن، یا اونایی که مبانی حقوق غرب خوندن دارند؟ اونا که ندارند. قدر متیقن فقیه جامع شرایط، حالا به تعبیر ایشون که ما شمردیم 13 گانه. یعنی ببینید از عقل استفاده میکنه نه از نقل. اگر از نقل استفاده میکرد چه بسا میتونست اطلاق گیری بکنه. ما انشاءالله روز آینده دوستان خیلی حرف خواهیم داشت نسبت بعضی از شرایط، حالا بعضی شرایط نه، بعضی از شرایط رو سریع عبور میکنیم، اما نسبت به بعضی از شرایط مثل شرط اجتهاد، این دوست دارم این مقدار مطالعه کنید. یعنی واقعا مثلا باید بگیم مجتهد، چون میدونی که اینا دیگه قاضی معزون هم قبول نمی کنن خیلی هاشون. یعنی این تو نیست که مثلا بگن خب حالا مجتهد واگذار کند به غیر مجتهد، کاری که در جمهوری اسلامی رخ داد. اینا گفتن مجتهد اصلا شما تحریر مرحوم امام نگاه کنید تنزل نمی کنه و اصلا چیزی به نام قاضی معزون نداره، تحریر نداره، نمیاره. منتها در عمل وقتی که مشکل پیدا میکنن میان میگن قاضی معزون، چیزی که الان در جمهوری اسلامی هست که از بحث هاییست که باید فارغ از حالا هرچه هست یا نیست آزاد، بحث علمی که دیگه این چیزها نداره که نباید با کسی تعارف کرد ببینیم این موقعیت داره یا نه. خب بعضی فقها قبول دارن بعضی مخالفن، بحث میکنیم. ببینید اگر ما نقل رو بیاریم وسط چه بسا از بعضی از اطلاقات استفاده کنیم، بعضی از شرایط رو زیر بارش نریم، اما اگر بنا شد پای عقل رو بیاریم وسط، حالا طبق تقریر آقای خویی من دارم میگم، باید قدر متیقن گیری کنیم و هی شرایط بزنیم رو شرایط، یعنی شرایط رو حد اکثری کنیم، واجدان شرایط حد اقلی میشه دیگه. اینم تا اینجا فرمایش ایشون. من دیگه اجازه به تکرار نکنم، سه مطلب ما تا اینجا، تعریف قاضی منصوب و بلان، آیا در روایات داریم یا نداریم که دیدید، و ثمره این که اگر ما اطلاقی داریم چی میشه، نداریم چی میشه، عرض کردم. ادامه بحث رو دوستان بدین دست شهید ثانی، مسالک الافهام شهید مطلب داره. حالا ببینید اشکال نداره، شما اگر بنا شد اصل اولیتون رو از دست ندید همون قدر متیقن. حالا اگر جایی رسید که دیگه وصل الکارد و الال استخان، بگیم خود عقل بعضی از شرایط رو مثلا فاکتور بگیره کنار بذاره، ولی لطمه به فکرتون نخورده اصل اولی، اصل اول. ولی بهتون بگم بعضی ها زیر بارش نمیرن، یعنی میگن حتی استرارم حل نمی کنه. اینا یه فکری پشتشه، میگن استرار احکام تکلیفی رو برمیداره و ولی احکام وضعی رو عوض نمیکنه. شما اگر مضطر شدید مثلا به شرب مایع نجس یا مایع حرام تکلیفا، اما اگر مضطر شدید به تصرف در مال غیر زمان رو بر میداره. اضطرار حکم وضعی عوض نمیکنه، حکم تکلیفی رو عوض میکنه. بعضیا میخوان بگن قضاوت حکم وضعیه، قضا حکم وضعیه دیگه، ولایت ولایت حکم وضعیه. اضطرار نمیتونه حکم وضعی رو بیاره، میگن نهایتا نیرو تربیت کنید، نیرو تربیت کنید، یا اون قضاوت واجد شرایط کارشون سنگین تر بشه، بشه واجب عینی. حالا ماهی 200 خورده پرونده رسیدگی میکنن، اون وقت بشه ماهی 400 خورده. خیلی از یکی از قضات محترم، حالا نام نمیبرم چون مسئولیت بالایی هم داره، ایشون گفت قضات ما در ما گاهی 200 خورده پرونده رسیدگی میکنن، یه مقدار سخت میشه دیگه چون قاضی وقت نمیکنه همه جوانه رو ببینه. میگن شرایط بره بالا. رضا شهید ثانینا همین حرفشون رو میگن، اضطرار حکم وضعی رو عوض نمیکنه. آیا اضطرار پاک و نجس میکنه؟ آیا اضطرار ولایت میاره؟ آیا اضطرار صالب ولایت؟ نه. بله، اضطرار جواز تصرف میاره و چون قضا حکم وضعیه با اضطرار حل نمیشه. به همین خاطر اینا با قاضی معزون کنار نمیان، کنار نمیان. حرفای مهم نیست، حالا تا بذارید انشاءالله از اون بر فکر کنم. بفرمایید آقا، بلندتر آقا. عبارت دیگه صریح هست دیگه، این بعد از اینکه نقل رو میزنه میگه آری اینجا بعد عدم وجود دلیل لفظی ما اینو میگیم. این استدلال استدلال عقلیه دیگه، یعنی قضا واجبون کفایی ولا شک فی احد پس قدر متعقل. این چه استدلال؟ این کی داره سامان میده؟ اینو عقل داره سامان میده. باشه، حاکمش کیه؟ شما دارید تعیین نام میکنید برای مورد، من دارم اسم حاکمش رو تعیین میکنم، منافات ندارم. من میگم اسمیه نیست، اسمیه، اما این مصداق رو کی داره داوری میکنه؟ ایشون میگه روایت نداریم. امور حسبیه هم بلد باشید، امور حسبیه اموری نیست که فقط روایت تعیین کنه، که امور حسبیه رو ممکنه یه روایت تعیین کنه، مثل که میگه هر که مرد حقش اینه که دیگران دفنش کنن، اما یه سری امور حسبیه داریم که عمدش هم هست عقل تعیین میکنه. مگه اصل قضا محل بحثه، جامعه شرایط محل بحثه. زمینی که ببینید من الان مردشو هستم، الان دارم چیکار میکنم؟ دارم حرف ایشون رو توضیح میدم. حالا این مرده بهش میره، جهنم میره، بذاریم ما الان ناقلیم دیگه، در مقام نظر نیستیم. بله، اینا که انتخاب میکنن باید امام هم قبول کنن یا نه؟ وقتی پس از انتخاب اینا، ببینید کلمات آقای خویی رو میگه چون قبلش آمده، وقتی شما انتخاب کردید من نسبش کردم، قهرن مورد فقط میمونه جاهایی که طرفین انتخاب میکنن، نه جایی که هیچ که انتخاب نکرده. بگیم هر فقیهی در اصل غیبت ولایت به حکم این روایت. نه، وقتی شما انتخاب کردید به عنوان حکم بازم قاضی تحکیم، یعنی پای شما انتخاب شما که بیاد تو کار میشه قاضی تحکیم. حالا بذارید من چون نخواستم شما رفتید تو کلمات آقای خویی، ببینید ما نمیخوام کل کلمات ایشون اینجا توضیح بدیم. قدری که من توضیح دادم معلوم بشه که ما ازش داریم استفاده میکنیم باید عبور کنیم. قدری هم که من دنبال شدم این بوده که ایشون میگه اگر ما داشتیم از ادله لفظیه، یعنی ببینید چی به درد ما میخوره در روزهای آینده، اگر داشتیم چیزی به نام روایت یا آیه قرآن که کل فقیه در اصل غیبت منصوب است برای قضاوت، هر جا ما شک میکردیم مثل جاهای دیگه شک میکنیم به چی تمسک میکردیم؟ به اطلاق. ولی چون چنین عبارتی از امام علیه السلام نداریم، هر جا شک کنیم دیگه به اطلاق تمسک نمی کنیم، به اصل عدم ولایت شک می کنیم. لذا ایشون مسیرش میشه حد اکثر شرایط برای قضات. من الان این تو بحثم هست، دیگه جزئیات کلمات ایشون که دو صفحه هست نیارید وسط بحث، از بین میره. منم تو برگه نیاوردم. اجازه میدید آقایان یه کلامی رو در این چند دقیقه که مانده عذرخواهی میکنم، دوستان دیگه هم هستن که میخوان سوال کنن، باشه. بعد ببینید، شهید ثانی رضوان الله علیه یک دو صفحه و خورده ای در مسالک بحثشو اختصاص داده به قاضی منصوب و قاضی تحکیم، و اول اومده اینا رو تعریف کرده، همین تعریفی که ما کردیم. بعد یه مطلبی داره که مسیرش از آقای خویی و اینها جدا میشه. ایشون میگه که خوب دقت کنید، قاضی تحکیم فکر کردید که هر کسی میتونه قاضی تحکیم باشه و طرفین پرونده میتونن برن سراغ هر کسی؟ دیروز میگفتیم طلبه فازه، این حرفا چیه؟ الاتفاق الاجماع بر این است که تمام شرایط قاضی که علما در قاضی منصوب میگن در قاضی تحکیم هم معتبره. یعنی فکر نکنید قاضی تحکیم میتونه یه طلبه فاضل باشه، فکر نکنید قاضی تحکیم میتونه یه زن باشه، زن فاضله. قاضی تحکیم باید همه شرایط قاضی منصوب داشته باشه. میگید پس تحکیم چی شد؟ میگه هیچی، همه که اینا میرن پیشش. ولذا ایشون دیگه قبول نمیکنه قاضی تحکیم غیر مجتهد باشه. اگر میگفت قاضی منصوب باید اعلم بلد باشه، قبول نمیکنه که قاضی تحکیم بتواند غیر اعلم باشه. نمیدونم منتقد میشید به لازمه ی حرف ایشون یا نه. این حرف یه لازمی داره، دوست دارم این لازمه گم نشه. لازمش میدونید چیه؟ لازمش اینه که ما در اصل غیبت امام علیه السلام دیگه اصلا چیزی به نام قاضی تحکیم که اثر گذار باشه نداریم، چون قاضی تحکیم باید مجتهد عادل مرد مؤمنه چی باشه. خب اگر این تو باشه که امام، چون اینا هم قبولم دارن روایت ابن حنزله و روایت ابو خدیجه رو، میگن این که امام نسبش کرده، اینی که فضلا کسی مثل شهید ثانی میگه اصلا ما نهادی به نام قاضی تحکیم در اصل غیبت که بخواد اثرم داشته باشه ها، مثلا بگیم غیر مشهدم شد شد، زنم شد شد، میگه چنین چیزی ما نداریم، چون باید همه شرایط قاضی منصوب داشته باشه. خب اگر همه شرایط قاضی منصوب داشت که قهرن میشه قاضی منصوب. میگیم پس این انتخاب ما چه نقشی داره؟ میگه هیچی، این انتخابی که توافق کنید میرید پلوش. البته الان که دیگه توافقی هم نیست، در همه دنیا قضات و دولت ها تعیین میکنن، یعنی وزارت دادگستری و به هر حال رئیس قوه‌ران که معمولا دولت های تعیین در کشور ما رهبری تعیین میکنه. لذا ایشون میگه چیزی به نام قاضی تحکیم در اصل غیبت که بخواد دارای اثر باشه نداریم. و هر سازی، حالا این تعبیر قشنگ نیست من میگم، و هر سازی ضربناه و زدیم دیگه، هر سازی زدیم پای قاضی منصوب، پای قاضی تحکیم هم میزنیم. اگر اصل اولی داریم بر عدم ولایت قضات مگر جایی که قدر متیقن باشه، قاضی تحکیم هم همینه. خب این دوستان یه حرف جدیدی شد، توجه کردید؟ این حرف این شد که قاضی تحکیم هیچ فرقی نداره. قهرن با آقای خویی درگیر میشه، ایشون گفت که قاضی تحکیم نمیخواد مجتهد باشه آقای خویی، اما ایشون میگه نه اونم باید مجتهد باشه. جالبم این است که نمیگه من میگم، شهید ثانی نگو فقط من میگم، فرمود اتفاق بر این. آقای خویی رضوان الله علیه چون میخواسته قبول نکنه اتفاقو کرده مشهور. البته رو مبانی است، خدای نکرده، نه که بگیم حالا این کارو کرده عمدن کرده، مشهورش کرده که بعد مخالفت کنه. ایشون میگه مشهور اینه که میگن قاضی تحکیم باید مجتهد باشه، ولی من صاحب مبانی تکوینی میگم قاضی تحکیم نمیخواد مجتهد باشه، میتونه یه طلبه فاضل باشه. دوستان اینا فرمایشاتی بود از این دو فقیه که البته بقیه هم همین کلماتو دارند راجع به قاضی منصوب و قاضی تحکیم. امروز قدری بحث من شلوغ بود، ولی میدانید که خود بحث اقتضاش این بود و الا فکر میکنم ما ناتوان نبودیم که بحثو مرتبتر مطرح کنیم. حالا این شلوغی راهش اینه که چون فردام که بنا به نقلی روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، حوزه تعطیله دیگه، مرسوم بوده علما روزه بگیرن برن روزه و مراسم. ما انشاءالله بحثمون شنبه، ما معمولا چهارشنبه ها که تعطیل بود سه شنبه فقه سیاسی بحث میکردیم، منتها دیدم حالا هنوز درس مستقر نشده، انشاءالله هفته آینده دیگه چهارشنبهش که تعطیلم نیست انشاءالله بحث فقه سیاسیمون رو شروع میکنیم. کاری که شنبه دارین دقت کنید و شما این دو سه روز انجام بدید، ببینید شما که بنا نیست دوباره خارج این بحثا رو ببینید، بحث هم واقعا بحث های مبتلا بهیه، حالا چه کسی بخواد قاضی بشه چه نشه، واقعا یه بحث های مبتلا بهیست، بعضا سیاسی. مثلا همین اصل عدم ولایت احد علی احد یکی مسئله بسیار مهمیه، این درسته درست نیست؟ انشاءالله شنبه میخوام یه مقدار تو کلمات بریم و شما برید قبل از ما، و البته بعدم تحقیق رو با خواست خداوند شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.